بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله پنجم در حوزه فصل ماء مشکوک. لو أريد أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغسبية لا يجوز التودئ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي. خیلی مسئله مهمی است. بعضی از عزیزان هم سوال داشتن که اگر یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج بشود، شبهه محصور باشد چه می شود؟ بنده حقیق اجمالا گفتن که نخیر، علم اجمالی به قوت خود باقی است و اجتناب واجبه. این فهرست و عنوان مسئله بود، اما شرح مسئله در این رابطه سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح العروه جلد 2 صفحه 344 می فرماید 344 و 345 می فرماید که اینجا تنجیز محقق شده است. علم اجمالی داریم به نجاست یا غصبیت یکی از این دوتا ظرف، یکی ریخت و رفت کنار و از آبش رو ریختم بیرون و از محل ابتلا خارج شد، دیگری باقی است. قبل از ریختن آب و بیرون رفتن از محل ابتلا، این مورد که متعلق علم اجمالی هست منجز شده بود، ما مکلف بودیم بر اجتناب. وجوب اجتناب به وسیله علم اجمالی تحقق یافته بود. الان که یکی از اون دوتا اناء از محل ابتلا خارج شد، آبش دور ریخته شد، تنجیز به قوت خود باقی است. از اون یک انایی که باقی مانده است باید اجتناب کنیم. و سید الحمد می فرماید به عبارت کوتاه‌تر و مختصر باید بگیم که اصالت و تفارت در باره این اناعی که باقی مونده است با اصالت و تهارتی که در باره اون اناعی که از محل ابتلا خارج شده است تعارض میکنه، چون حدوثاً تعارض داشت بخواهن هم تعارض میکنه. و میفرماید علم اجمالی ما به قوت خود باقی است به خاطر اینکه ما پس از بیرون رفتن یک انا از محل ابتلا اون علم ما باقی است که نجاست مردد بود بین این انا یا انای موجود یا اون انایی که آبش دور ریخته شد. اون علم اجمالی به قوت خودش باقی است. تا علم اجمالی هست تنجیز هم هست. این حرف و فرمایش ایشان. و مرحوم سید الحکیم می فرماید کتاب مستبسق العروت الوثقا جلد یک صفحه 251 و 252 می فرماید که علم اجمالی منجز است و از بین نرفته است. یک نکته کلیدی اضافی دارد ایشان، می فرماید همون وجود اجتنابی که نسبت به این اناء سمت راست داشتیم قبل از دور انداخته شدن اناء سمت چپ، قبل از اون دور ریخته شدن، همون وجود اجتنابی که داشتیم مناطش چه بود؟ علم اجمالی بود. الان پس از دور انداخته شدن همون مناط هست، تغییری نمیکنه. علم اجمالی باقی است. شکم که شک ساری نیست که صدمه به اصل علم وارد کنه، علم به قوتش باقی است. بنابراین نه، حکم همان وجوب اجتناب است. ایشون سید الحکیم اشاره می کند به یک مطلب اصولی که قابل توجه است و ما مثل جدول ضرب اینها رو باید بلد باشیم و بعد حکم نهایی رو هم اعلام کنیم. و آن این است، در باره عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی دو تا قول بین فقها وجود دارد. قول اول که مربوط می شود و منسوب است به مشهور گویا سید الاستاد و سید الحکیم هم این قول را در اصول انتخاب میکنند، این است که مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی
تعارض استثنا،
بله، خود علم معنای سید خوبی، خود علم. و قول دیگر که آقای طباطبایی فرمودند این است که اصول تعارض میکند، در توارد حالت این تعارض مبنای سید الخویی بود، مبنای صاحب کفایه عدم اتصال شده ذهن حضرت عالی اونجا که ارتباط برخراب کرد. مبنای ایشان اینه که اصول که جاری نمی شود خود علم اجمالی مانعه، مانعش هم به این صورت هست که موجب تناقض می شود، اصل با علم درگیر می شود و بعد نقض غرض هم می شود. ما فرض کردیم علم حجیت دارد و تنجیز دارد، اصل اگر جایی کنیم خلاف غرض شد، غرضتون رو نقض کردید، دیگه علم تنجیز نداشت. رمز عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی خود علم به واسطه تناقض و نقض غرض، این یک خود. قول دوم همون که گفتم جاری می شود ولی تعارض می کند، در اثر تعارض و تساقط از اصول در اطراف علم اجمالی نمی شود استفاده کرد. بنابراین همونطور که سید حکیم می فرماید، بنابراین اگر گفتیم همونطور که تحقیق این هست که مانع از جریان اصول خود علم، حکم همین است که گفتی یکی از دوتا انا دور ریخته شد، خود علم اجمالی هست، اصل در اون طرف باقی مانده جاری نمیشه، چون خود علم اجمالی به قوت خودش باقی است. اما اگر گفتیم مانع تعارض حکم به اجتناب مشکله، چرا؟ چون دیگه تعارض نیست، اون که از محل ابتلا خارج شد اصل دیگه دربارش معنا ندارد. چرا؟ چون یکی از شرایط جریان اصل اینه که اصل اثر عملی داشته باشد، از محل ابتلا خارج دور ریخته شده، اصالت و طهاره چه اثری دارد؟ بنابراین این حکم ممکنه بر اساس تعارض اصول ثابت دیگه نباشد، حکم به وجوب اجتناب. منتها مبنای درست طبق رأی سید الاستاد و سید الحکیم همان است که گفتیم که مانع از اجرا خود علم. مطلبی است، دقت کنید، در متن مرحوم سید طباطبایی می فرماید که حکم وجوب اجتناب است و این زال العلم الاجمالی، ایشان اینجوری گفت. سید حکیم توجیه میکند، میفرماید علم اجمالی را که گفت زائل شود زائل نمیشود. سید الخوئی اصلا تعرض نمیکند، از کنارش رد میشد راحت، میگه قضیه اینه. اما واقعیت چیزی دیگریست، در خود متن به صراحت آمده است که و این زال العلم، هرچند علم اجمالی که داشتیم اگر زائل بشود باز هم حکم همان است که گفتیم که چه بود؟ وجوب اجتناب. خب ما اینجا مسئله رو چطوری جمعش کنیم؟ علم زائل شد، علم اجمالی نیست. همینی که در متن میگه با واقعیت هم این تطبیق بکنم، چون یک طرف که از بین رفت الان متعلق علم اجمالی وجدانن از بین رفته، نسبت به این واقعی مونده شک دارید، اونم از محل ابتلا خارج شد، به وجدان مراجعه کنید علم اجمالی زائل شده نسبت به متعلق، چون متعلق متلاشی شد. زبان علم و وجود علم با زور استدلال اصولی نمیشود، وجدانیاته، به وجدان مراجعه میکنی متعلق چه بود؟ دوتا بود، نصفش رفت شک شد دیگه، علم هم مقدر بین این دوتا بود، یه قسمتش که رفت وجدانم الان شک داری، پس علم وجدانی، علم الاجمالی بل وجدان زاله کما خال به این سید طباطبایی، مع ذلک کله یجب الاجتناب. چرا واجب اجتناب؟ ما یه مطلبی رو همیشه تکرار میکنیم و خیلی مظلومه و به حقیقت و کار اصلی، یعنی یک اصلیست در اصول خیلی معروف، از کنارش رد میشیم، اون اصل رو روش خوب دقت نمی کنیم که اون اصل اثری دارد، کاری میتوند از پیش ببرد. بسیارم ساده، اون اصل ما احسن تا جزاک الله احسن الجزا یا شیخ، این اصالت الاحتیاط. میگیم احتیاط احتیاط احتیاط، اما روش زوم نمی کنیم، از کنارش راحت رد میشیم. ببینیم احتیاط وجوبی کجاست، شرایط احتیاط واجب کجاست. خوشبختانه همین موردی که ما داریم مورد احتیاط وجوبی است، نیازی به تعارض اصول و نیاز به مانع بودن علم اجمالی از جریان اصول نداریم. لذا سید طباطبایی گفت و انزال العلم، که زوال علم را هم وجدانا ما تجربه کردیم، به قول مردم عادی دیدیم، یعنی مشاهده کردیم. حالا احتیاط واجب اینه، اگر علم اجمالی باشد متعلق علم شبهه بشود، اگر شبهه نشود که خب میشد علم تفصیلی و از احتیاط قلمرو احتیاط بیرون، شبهه باشد و شبهه هم محصوره باشد و عصر و حرجی هم در کار نباشد، سه تا نکته دارد: یک، علم قطعی باشد، دو، شبهه محصوره باشد، سه، عصر و حرجی نباشد، چهار، مؤمنی هم در کار نباشد، پنج، تکلیف الزامی باشد، حکم مستحب و مکروه نباشد. اینجا احتیاط واجبه، وجوبش هم خیلی خوب، الحمدلله سید الخوبی در اول بحث احتیاط اصول عملیه کتاب مصباح الاصول جلد دو صفحه 403 این حکم را جزء مستقلات عقلیه میدونند. دیگه مستقلات عقلیه چه بود؟ حکم عقل قطعی بدون نیاز به واسطه، حکم قطعی عقلی بدون نیاز به واسطه می شود حکم مستقل عقلی. ایشان از مستقلات عقلیه می داند. یک، دو، سید الحکیم هم در ضمن همین بیان امروزه خودش آخر بس اشاره به احتیاط میکند، میفرماید جریان اصل بر قول غیر تحقیق یا غیر بر مبنای قول غیر مشهور خلاف احتیاطی است که ارتکاز عقلاست در این مورد. در این مورد احتیاط ارتکاز عقلاست، ایشون هم احتیاط واجب میدوند، دلیلش هم ارتکاز عقلاست. عقلایی که حتی مسلمان و متدین باشد که یه چیزی دیگه هم اضافه میشود، توجه به دین، اگر تدین هم در نظر نباشد در مسئله، عقلا شبهه‌ای در کارهاشان ببینن، صورت مسئله به همین گونه باشد که ما گفتیم، ارتکازشان اینه که از چنین شبهه‌ای اجتناب میکنن و به مقتضای علم اجمالی عمل میکنن. پس تحقیق همان است که سید طباطبایی یزدی قدس الله روحه الزکیه فرمود که و این زال العلم، علم هم زائل بشود که میشود حکم، همان وجوب اجتناب است بر اساس اصالت الاحتیاط، که معنای اصالت الاحتیاط وجوبی را هم فهمیدیم. برای شادی روح مولای کونین و امیر المؤمنین اسوه تقوا و عصمت و عظمت و امامت علی ابن ابی طالب صلوات خط کنیم. یک دونه حدیث ولایی داریم معروف با یک بحث تحقیقی طلبگی در یک ربع ساعتی بحث کنیم. اولا عید قدیر که شیخ محقق اصفهانی می فرماید عید القدیر اعظم الاعیاد و کم له لله من ایادی بماند. اما خود قصه قدیر از طریق شیعه و سنی در حد تواتر نیست، بلکه بالاتر از تواتر است. مرحوم علامه امینی در جلد اول القدیر صفحه 10 و 11 می فرماید 110 نفر اصحاب، 84 نفر از تابعین این حدیث را نقل کرده. تواتر در حد اکثرش 20 نفره. گفتم چند لایه تواتر؟
جلد 1 صفحه 10 و 11
تواتر حد متعارفش خیلی بالای براش حدود 20 است. 20 هم نمیرسه. خب 10 تا 10 تا بالای میشه تواتر تقریبا. 110 اصحاب، 84 تابعین و 350 نفر عالم و فقیه سنی این حدیث و این داستان نقل کردن به عنوان قصه درست و 26 تا کتاب علمای سنی درباره قدیر نوشته اند. خدا خیرش بده، ما نیاز به اینا نداریم، فقط آمار دادم. شما یادتان نرد حق دارد بر ما اول میر حامد حسین هندی، دو سید نورالله تستری هندی صاحب احقاق الحق و صاحب آبقات، اینا کاری کرد معجزه بوده، با معادلات نمیخوند. بعد علامه امینی بعد از ایشان و مدتی هم مسافرت داشته از هندوستان و لکنه و کجا، حالا من وارد اون قصه نشم که طولانی میشه. حدیث قدیر از نظر سند و واقعیت الان پیش خود وهابی ها قطعی است. اینا الان مبادرت میکنن به دلالتش چیزایی رو درست کن، سند قطعی است، منتها دلالت هم از یک کلمه میخواد استفاده کنم، از کلمه مولا، بگه مولا اون دوستیه، متن رو کامل نمیخونن که در همون کلمه مولا چه اومده، که تنزیل شده به مولا بودن پیامبر و بعدم مردم کف زدن تبریک گفتن بخن بخن لکه یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین از زبان خلیفه دوم به تواتر. دلالت هم شبهه میشه، اما این نقطه که گفتم اینجا دیگه خیلی معطل میکنیم بحثی که ما خودمون داریم. یک روایت داریم، یعنی دو تا روایت هر دو سندش حدیث قدسی است. در بحث‌های رجال اگر یادتان باشد حدیث قدسی رو بررسی کردیم. حدیث قدسی است، حدیث قدسی که از امام رضا است، سندش هم از نظر رجالی هم سند رجالی هم داره. او همون قصه نیشابور که خبر دارید که آخرین جمله رو امام فرمود که قال الله کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امینمه. این یک متن. متن دوم بازم حدیث قدسی آمده، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل یا ممن دخل حسنی امن من عذابی. جمع بین این دوتا چه می شود؟ ممکنه در اطلاع بگیم جمع این دوتا مشکل به وجود می آرد. نه، اگر دقت کنیم جمع بین این دوتا مطلب رو کامل می کند، نقص دیگه نیست. این دو تا تعبیر در حقیقت کامل کردن توحید است. توحید نظریش لا اله الا الله است، عملیش ولایت امیر المؤمنینه. به قول شما عزیزانی که اهل مسلک عرفان و سلوک هم کما بیش هستید، از مرحوم آقای قاضی سؤال شد که این ولایت با این پررنگی با توحید چطور تطبیق میکند؟ فرمود ولایت عین توحید است. ما الان شرح طلبگی میگیم این دو تا تعبیر در حقیقت دو گونه است از لحاظ تعبیر و مدلول یک چیزه. تفنن در گفتار، تفنن در عبارت رو شنیده بودی، این تفنن در بیان هست. یک، بیان نظری داریم و بیان عملی داریم. خود لا اله الا الله توحید است نظری، از جهت بیان نظری لا اله الا الله توحیده، حسن قرب توحیده، بدور از هر شرکه، امن از عذاب. از لحاظ عملی ولایت علی ابن ابی طالب حسنه، توحید و بدور از هر گونه شرک، که می فرماید شیخ ما شهریار که به علی شناختم من، یا می فرماید خود مولا کفا بی. این دیگه درس اصلی توحید، کفا بی فخرن ان تکون لی ربا و کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. کی میتوند درس توحید به این میزان بدهد؟ یک مهندس کامپیوتر مالزی سلفی مدت ها گفتش در گردونه شرک و توحید ساخت و تولید وهابی های سعودی گیر کرده بودم، هر کجا شرک شرک شرک، سلام علیک دستم رو بگی شرک، کمکم کن شرک، پیش طبیب بریم معالجم کن شرک، نه نه شرک شرک، فقط خدا فقط الله شرک. گیر داشتم، متن توحیدم نداشتم. برا من خطبه علی ابن ابی طالب علیه السلام قضیه توحید رو حل کرد. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون. سبحان الله، دیدم و توحید و از مولا الموحدین دریافت کردم، حل شد، دیگه سلفی نیستم، پیرو علیم که او به وحدت و وحدانیت خدا آدم رو سوق میده. مسئله رو فهمیدیم، این دو تا جمله رو که خوب به هم ربط داریم توحید کامل شد. حالا برای کامل کردن بیشتر، مسئله ولایت علی آمد، نبوت کجاست؟ یک نکته. بعد خلافت چی می شود؟ کامل بشه. اما نبوت بدونیم، نبوت مرحله حدوث ولایت است. ولی الله الاعظم رسول الله الاعظم است. امیر المؤمنین استمرار وجود مبارکش یا ولایتش استمرار ولایت است. ولایت اختصاص به یک مقطع ندارد. اعلام من کنت مولاه فعلی مولا تصریح یا حداقل اشاره خوبی به این مطلب دارد که من ولیم و پس از من ولی ره گم نشود بماند. اینی که لذا آیه مباهله هم دلیل دیگری بر این مطلب است. انفسنا و انفسکم. یه مکاشفه کوتاهی هم، کسی رفت در مدینه توسل کرد یا رسول الله بخواه اینجا بمانم، مدینه رو دوست دارم. مخصوصا بعضی از زوار با ما میرفتن شارع نخاوله که شارع علی ابن ابی طالب و شیعان قدیمی رو میدیدن، خدایا میشد من اینجا بمانم. توسل کرد به رسول الله الاعظم، رسول الله من میخواه اینجا بمانم پیش تو باشم. بعد از که مکاشفش گرفت براش خبر داده شد، میخوای پیش من بمانی؟ برو نجف، خودم اینجا هستم، جانم در نجف است. و نصوصم اگه اشاره میکردم بد نبود، وقت ندارم متاسفانه، وقت کمه. و نصوصی میگفتم، یکی دونه روایت دارم، یه دونه کتابی هست چاپ شده شکر خدا، اخیراً انشالله که در جشن دیگه برسد دست شما اگر دوستان همتایی بیشتری بکنن، بستگی فعالت آقای نعیم اینا کمی داره. مکانت آل البیت عند الخلفاء، فقط از زبان خلفا و ائمه مذاهب اربعه فضائل اهل بیت. بعد این در این کتاب روایات رو که بخونید که خلفا درباره ائمه چی که نگفتن. خدای رحمتش کند سید نورالله هندی شهید را که در احقاق جلد 6 صفحه 14 و 15 مصدر رو هم بیان میکنه، مصادر معتبر سنی. یک دونه حدیث من انتخاب کردم، سلسله الخلفائیه، اسمش رو خودم گذاشتم، چطوریه؟ عن عثمان ابن عفان، عن عمر ابن الخطاب، عن ابی بکر، سلسله الخلفائیه، سلسله تو زعم داشت، سلسله تو خلفایی. اینجور روایت نداریم بسادی. هن رسول الله فرمود که از نور وجه علی خداوند، مهدشو بعدا خواستید آقای نتفاییم بهتون میدم، از نور وجه علی خداوند ملائکی خلق کرده است که یسبحون و یقدسون، برای کی؟ لشیعت علی و محبیه. این نکته هم بگم از ندارد خدا نمیخوره انشاءالله، و محبی اولاده، تسبیح رو تقدیس میکنند. حدیث هم از ابوبکر، خود ابوبکر 7 تا حدیث دارد،
سرشم تلاییه.
بله تلاییه. بله. هفت تا حدیث در کل روایات شافعی میگه که از خلیفه اول فقط هفت تا حدیث داره که یکیش که این که شد شش تا دیگه. شش تا دیگه شم خیلی زیاد.
تلایی است از راه اولویت.
بله. بنابراین اجازه بدید که نقطه اصلی بازم مونده. این مطلب رو که گفتیم شما یک بیت شعر معروفی ولی یادآوریش خوبه از شافعی، شافعی امام مطلب مذهب سنیه دیگه، روی در حرم حضرت علی علیه السلام از جوابی هم میدیدم الان هم هست ظاهرن نوشته است علیون خبوهو علیون خبوهو جن قسیم و نار و جن وسیع المصطفى حقا امام الانس و الجن. چی میشه؟ چی میتونه بگه آدم از شافعی؟ اما خلافت، خلافت یه اشاره کوتاه. خلیفه در لغت به معنای سلطان الاعظم، این خلیفه است معناش. امام که فهمیدی معناش، امام ولی خدا به انتصاب رسول الله، ولی دین به انتصاب رسول الله، این امام. امام به معنای امام مذهب و خلیفه با من سلطان، این که فهمیدیم. حالا ما دیگه منکر خلافت نیستیم. خلافت آمد توسط هفت نفر در یک منطقه کوچکی به نام سقیفه تشکیل شد، یک تصدی امور مسلمین شکل گرفت، زمامداری اداری و اجتماعی مردم. لذا خلفای ثلاثه، خلفای بنی امیه، خلفای بنی عباس تا خلفای عباس عثمانی ترکی، اینا از یک سبک و سیاق همون احترامی که در تاریخ برای سلطان سلیمان عثمانی است برای عثمان بن عفان، یک خط یک صف. خلیفت المسلمین زمامدار احترام دارد. الان اگر بپرسید از خانواده آل سعود که ملک عبدالعزیز مقامش بالاست یا عثمان، در یک رتبه است. یک در حرم و اسمشو بذارن باب عثمان، یک در حرم و اسمشو باب ملک عبدالعزیز. در این ما بحث نداریم، خلفا حسابش اونه طبق یک واقعیت تاریخی، اون هم در اثر یک مبارزه، یک قدرت بازوی آمد. تاریخ دارن تبری میگد که دو نفر در رأس اهرم قرار گرفت، ابوبکر گفت به عمر بن الخطاب که شما خلیل، تاریخ تبری معتبر تری، و عمر گفت شما بالاخره از نظر بیعتیری رسم است در عرب که اونی که بیعت میکنه دست بیعت شونده رو بگیره باز کنه دستش رو بذارن. گفت دوتا با هم درگیر شدن به عنوان که دست رو باز کنن، عمر زور بازوش زیاد بود، تونست دست ابوبکر رو باز کند، تا باز کرد مثل برنده مسابقه یک هیاهو ابوبکر خلیفه شد. این سبت تاریخه. هفت نفر به پشتوانی بازو و قدرت عمر بن الخطاب بدون هیچ اشکال، خلافت اون، امامت این و نبوت هم همان. این مسائل برای ما روشن شد. خداوند برای همه ما و شما معرفت ولایی عنایت کند.
تا زنده هستیم در خط ولایت باشیم، برای شادی روح امیر المؤمنین و تعظیم در ظهور آقا امام زمان، توفیقات خودتان، سلامتی موفقیتتان، سلامتی حوزه های علمیه، مراجع تقلید، مقام و عظم رهبری، صلوات خلقان.